ساعت 7 بعد از ظهر، به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی نیم ساعته ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 24 اردیبهشت سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از پیام دونالد ترامپ به تهران خواهید شنید که گفته مسیر جدید و بهتری رو برای آینده امیدبخش در پیش بگیرید و شاخه زیتون در مقابل شماست. از پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای از سوی ایران خواهیم گفت و اینکه اساساً چنین کنسرسیومی به چه معناست و همچنین از اعطای لقب عقاب آسیا، لقب پیشین احمد رضا عابدزاده، به فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم فوتسال زنان ایران خواهید شنید. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود و سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه پس از ماها بررسی و بحث سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. این تصمیم روز چهارشنبه در پی تایید شورای نگهبان اتخاذ شد. نپیوستن ایران به دو کنوانسیون مهم تا کنون مانع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بود است. این دو کنوانسیون عبارتند از کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی CFT. ایران به دلیل نپیوستن به FATF از سال 2020 محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده‌ای را متحمل شده است. اکنون با تصویب یکی از این لوایح باید دید که آیا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی CFT نیز نهایی خواهد شد یا خیر. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اذعان کرده بود که برای برداشتن تحریم‌ها چاره‌ای جز حل مسئله FATF نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز چهارشنبه وارد قطر شد و در دوحه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای ترامپ پس از این دیدار در حالی که در کنار امیر قطر قراردادهای متعددی را امضا می‌کرد گفت شرکت هواپیمایی قطر سفارش خرید 160 هواپیمای بوئینگ به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار داده است. ترامپ آن را بزرگترین سفارش هواپیمای مسافربری در تاریخ بوئینگ دانست. در سفر دونالد ترامپ به قطر قراردادهای نیز در زمینه دفاعی از جمله خرید پهپادهای آمریکایی MQ-9B امضا شد. آقای ترامپ پس از قطر رهسپاره امارات متحده عربی می شود. بیش از 20 شهروند دو تابعیتی و یک تابعیتی که سالها در ایران زندانی بودند در نامه خطاب به نخست وزیر سوئد خواستار فعالیت جدی دولت او برای آزادی دکتر احمد رضا جلالی شدند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی، سیامک نمازی ایرانی آمریکایی و کایلی مور گیلبرت استرالیایی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. آنها با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی آقای جلالی نوشتند: ما عمیقا از عدم استفاده دولت شما از ابزارهای موجود برای نجات دکتر جلالی نگران هستیم. همسر احمد رضا جلالی جمعه گذشته خبر داده بود که وی در زندان اوین تهران دچار حمله قلبی شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته در پستی در شبکه ایکس نوشته بود سوئد صادرات داروهای غیر تحریمی از جمله تجهیزات تخصصی برای کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای را متوقف کرده است. خبرگزاری فرانسه مطرح شدن این موضوع را احتمالاً راهی برای آزادی آقای جلالی دانسته است.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در ریاض از ایران خواست تا مسیر جدید و بهتری را برای آینده ای امیدبخش‌تر در پیش بگیرد. ترامپ که در گردهمایی سرمایه‌گذاری ایالات متحده و عربستان سعودی در روز سه‌شنبه سخن می‌گفت، هشدار داد که اگر ایران این شاخه زیتون را رد کند، آمریکا چاره‌ای جز اعمال فشار شدید نخواهد داشت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ریاض بر تمایل خود برای مذاکره با ایران تاکید کرد و گفت که آماده است به اختلافات گذشته با جمهوری اسلامی پایان دهد. ترامپ که در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان سعودی صحبت می‌کرد گفت که خواهان اجتناب از درگیری با تهران است، اما هشدار داد که زمان در حال اتمام است. واشنگتن پست گفته‌های آقای ترامپ را چرخشی در سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد و نوشت در آن دشمن دائمی دیگر وجود ندارد. ترامپ در سخنرانی خود گفت که در حقیقت برخی از نزدیکترین دوستان ایالات متحده کشورهایی هستند که سالها پیش علیه آنها جنگیدیم و افزود اکنون آنها دوست و همپیمان ما هستند.
In fact, some of the closest friends of the United States of America are nations we fought wars against in generations past, now they're our friends and our allies.
ترامپ به اقدامات جمهوری اسلامی از جمله ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و نقض حقوق شهروندان خود اشاره کرد، اما گفت که تنها برای یادآوری نابسامانی‌هایی که رهبران ایران در گذشته به وجود آوردن نیامده است. وی گفت بلکه برای پیشنهاد یک مسیر جدید به آنها آمده است. مسیری که به گفته او آینده بهتری و امیدبخش‌تری را برای ایران رقم می‌زند.
The past chaos of Iran's leaders, but to offer them a new path and a much better path toward a far better and more hopeful future.
آقای ترامپ افزود همانطور که بارها نشان دادم آماده‌ام به درگیری‌های گذشته پایان دهم و برای جهانی بهتر و باثبات‌تر حتی با وجود اختلاف‌های عمیق شراکت‌های تازه‌ای بنا کنم. دونالد ترامپ گفت من از دشمن‌های دائمی خوشم نمی‌آید.
I have never believed in having permanent enemies. I am different than a lot of people think.
دونالد ترامپ از تهران خواست با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. وی هشدار داد که اگر رهبران ایران این شاخه زیتون را رد کنند، آمریکا چاره جز اعمال فشار حداکثری شدید نخواهد داشت.
If Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure.
این گفته‌های دونالد ترامپ به دنبال دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان فرستاده او استیو ویتکاف و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مطرح شد. هر دو طرف گفتگوها را مفید و دلگرم کننده توصیف کردند، اما هنوز تاریخی برای دور پنجم گفتگوها اعلام نشده است.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نخستین سفر رسمی خود بعد از بازگشت به کاخ سفید به عربستان سعودی رفت و در جریان این سفر چنانچه در گزارش گلناس هم شنیدید به ایران هم اشاره کرد. آقای ترامپ با بیانی آشتی جویانه گفت که شاخه زیتون را مقابل ایران قرار داده و گفت که به باور او هیچ دشمنی همیشگی نیست. در گفتگو با مهرزاد بروجردی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا از او درباره اهمیت این سخنان دونالد ترامپ پرسیدم و اینکه آیا تغییری را در سیاست واشنگتن نسبت به تهران شاهد هستیم؟
واقعیتش اینه که آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه علاقمند به جنگ در خاورمیانه نیست، بله داره سعی میکنه که به ایران هم بتونه با یک توافقی راجع به مسئله اتمی برسه و نشون داده که یک مقدارم از راه خودش رو از مسیر و نگاهی که مثلا اسرائیل به این مسئله داره متفاوت کرده، که خب اینها مسائل مهمی هستن. آنچه که هنوز ما جزئیاتشون نمیدونیم چون این مذاکرات پشت پرده داره صورت میگیره، این که سقف خواسته های امریکا چی هست، که آیا جمهوری اسلامی میتونه به اونها تن بده یا نه. به عبارتی میشه این حرف رو زد که اگر برای مثال بخوان خواسته های حد اکثری مانند آنچه که آقای مایک پامپئو در دور اول ریاست جمهوری ترامپ مطرح کرد، اون 11 شرط مشهوری که گذاشته بود، و خب ایران به اونها تن نداد و فکر میکنم اگر این بار هم همون مسئله مطرح باشه باز هم به توافقی نخواهند رسید. اما اگر چیزی به غیر از اون باشه، یعنی مسئله دعوا سر سطح غنی‌سازی باشه و یا اینکه صحبت از مسئله موشک‌ها و اینکه ایران باید اونها رو از بین ببره یا مسائلی مانند این نباشه، میشه گفت که شانس توافق بسیار بسیار بالا خواهد رفت، با در نظر گرفتن هم تمایل آقای ترامپ و هم مشکلات عدیده اقتصادی که جمهوری اسلامی داره.
رئیس جمهور آمریکا با احمد شر رئیس جمهور جدید سوریه هم دیدار کرد. خب این نخستین دیدار یک رهبر آمریکا و سوریه در ربع قرن گذشته بوده. فکر میکنید که این دیدار دو طرف چه دستاوردها و تبعاتی خواهد داشت؟
این اتفاق بسیار مهمی است. شاید حتی بشه گفت که بیش از اون قراردادهای نظامی و مالی که آقای ترامپ امضا میکنه، برداشتن تحریم‌ها بر ضد سوریه فکر میکنم یک اقدام بسیار مهمی است. واقعیتش این است که امریکا و دیگر کشورهای اروپایی هم نگران این مسئله هستند که خب ساختارهای سوریه در این جنگ داخلی 10 ساله‌ای که ادامه داشت واقعا از بین رفته و اونها از همه لحاظ نیازمند بازسازی خیلی پیچیده و پرخرجی برای کشورشون هستن. و آقای احمد آشر هم سعی بسیار زیادی کرد تا اینکه بتونه ترامپ رو قانع بکنه که این تحریم ها رو ورداره، با در نظر گرفتن اینکه اگر تحریم های امریکا سر جاش باقی میماند اون وقت نمیشد انتظار داشت که واقعا کشورهای دیگری هم بخوان همت بکنن و ریسک بکنن سرمایه گذاری در سوریه رو. بنابراین این توافق بسیار مهمی هست. حالا اینکه سوریه در مسیر آتی به چه شکل قدم خواهد زد، برای مثال در مناسباتش با لبنان، مناسباتش با اسرائیل، اینها همه فاکتورهای مهمیه، ولی حداقل در این دوره به نظر میاد که این توافق همچنین به معنی پایان دادن جدی به نفوذ ایران و روسیه هم در سوریه هست، چون رهبران جدید سوریه این سیگنال رو دادن که واقعا کشوری که میخوان باش ارتباط و روابط حسنه داشته باشن برای بازسازی امریکاست و نه لزوما ایران و چین و روسیه.
فکر میکنید که واکنش ایران به این تحولات اخیر به خصوص بعد از سفر دونالد ترامپ به منطقه چه خواهد بود؟
خب میشه فهمید که باز هم همون ماشین تبلیغاتی ایران صحبت از این میکنه که اومدن و کشورهای عربی رو دوشیدن و اونها هم برای خودشیرینی قراردادهای میلیونی و میلیاردی به امریکا ارائه دادن، که خب البته عناصری از حقیقت در این مسئله هست، ولی از سوی دیگه فکر میکنم که از نگاه استراتژیک بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، این انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو نشون میده. یعنی کشورهای کوچکتری مانند قطر و امارات اینقدر نقش پررنگی رو دارن در سیاست بین‌المللی بازی میکنن. همسایه ایران ترکیه میزبان مذاکرات صلح اوکراین و روسیه هست، ولی هیچ خبری از ایران نیست و بلکه اندر خم یک کوچه هستن و هنوز تهدید میشن، تو مورد تمسخر قرار میگیرن. حرفایی که آقای ترامپ دیروز زد راجع به اینکه عربستان و امارات دارن بیابان رو آباد میکنن و ایران اون چیزی که آباد بود رو از بین برده، فکر میکنم این هم واقعا عناصری از حقیقت رو در خودش نهفته داره و بیان نارضایتی هم هست که خب در داخل کشور میبینیم الان در رابطه با مسئله قطع برق برای مثال، یا فاجعه بندر عباس و اینکه چه شکلی دولت با این مسائل برخورد کرد. به عبارتی میشه گفت که کشورهای همسایه ما دارن به سرعت در مسیر ادغام شدن هرچه بیشتر در بازار جهانی اقتصاد و همچنین رنگ بازی پررنگتری در سیاست بین المللی بازی میکنن و این در زمانی که جمهوری اسلامی از قافله شدیداً عقب افتاده.
مهرزاد بروجردی بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا. در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از 4 مقام جمهوری اسلامی نوشته که در اقدامی کم سابقه ایران پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم را با مشارکت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و تحت نظارت ایالات متحده مطرح کرده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با آمریکا، ایران به عنوان جایگزینی برای درخواست واشنگتن مبنی بر برچیدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد داده است که پروژه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس و با سرمایه گذاری و نظارت آمریکا راه اندازی شود. این گزارش را نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی آگاه که نخواستند نامشان فاش شود منتشر کرده. در این گزارش آمده است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این ایده را در آخرین دور 4 مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه مطرح کرده. مذاکراتی که روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با تایید این خبر نوشت که جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری با امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای غنی‌سازی اورانیوم را ارائه داده است. بر اساس این گزارش، پیشنهاد تهران شامل تشکیل کنسرسیوم 3 جانبه هسته‌ای است که به موجب آن ایران اورانیوم را با غلظت پایین غنی‌سازی می‌کند و سپس آن را برای مصارف غیر نظامی به کشورهای عربی دیگر منتقل می‌کند. گفته شده که این کنسرسیوم بر پایه تأسیسات موجود در ایران شکل خواهد گرفت و سطح غنی‌سازی نیز به میزان 3.67% باز خواهد گشت، همان سطحی که در توافق هسته‌ای سال 2015 میان تهران و 6 قدرت جهانی تعیین شده بود، توافقی که دونالد ترامپ در سال 2018 به طور یکجانبه از آن خارج شد. در طرح جدید قرار است آمریکا برای اعمال نظارت بیشتر به صورت دائم و فیزیکی در تأسیسات هسته‌ای ایران حضور داشته باشد. به گفته این 4 مقام ایرانی، برخلاف برجام که تنها 15 سال اعتبار داشت، این طرح جدید دائمی است. به همین دلیل به گفته آنها دونالد ترامپ میتواند آن را دستاوردی بزرگتر از توافق باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا معرفی کند. به نوشته گاردین این پیشنهاد تلاشی است برای جلب حمایت کشورهای خلیج فارس از موضع تهران مبنی بر اینکه ایران باید اجازه داشته باشد توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند. این خبر هنوز از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز تایید یا رد نشده است.
از نسرین افشار می شنیدید. بر پایه برخی گزارش ها، چنان که در گزارش نسرین هم شنیدید، ایران در گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای با حضور برخی کشورهای منطقه خلیج فارس را مطرح کرده. در همین باره گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه، و نخست از او پرسیدم درباره پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم هسته‌ای از سوی ایران چه جزئیاتی می دانی؟
جمهوری اسلامی از اونجا که صنعت غنی‌سازیش به بن‌بست برده، به 2 بن‌بست اساسی. بن‌بست اصلی این استش که عملاً غنی‌سازی در داخل ایران به هیچ کاری نمیاد و درباره این بخشش صحبتی در داخل ایران نمیشه. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به نظر میرسه که میخواد وارد فاز اطمینان بخشیدن به آمریکایی‌ها بشه که واقعاً اصلاً به دنبال ساختن بمب نیست، برای دستیابی به این 2 منظور. یعنی از طرفی هم اطمینان بده به غربی ها که غربی ها میتونن دخیل باشن یا کشورهای نزدیک به غرب مثل عربستان سعودی دخیل باشن در کار غنی‌سازی اونو، و اطمینان بدن که این غنی‌سازی فقط به کار ساختن سوخت راکتورهای مختلف در دنیا میاد و از طرف دیگه هم استفاده درست کنند برای این صنعت غنی‌سازی پرخرج، به دنبال این پیشنهاد هستن. این پیشنهاد مفهومش این استش که کشورهای دیگه مثل عربستان یا حتی کشورهای اروپایی یا حتی خود آمریکا سهیم بشن در این صنعت غنی‌سازی و از اورانیوم غنی شده اون برای راکتورهای خودشون استفاده بکنن.
مقام‌های آمریکایی تاکنون به دفعات گفتند که از آن چه که مسابقه هسته‌ای توصیف کردند نگران هستند که اگر ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشه، اون موقع یک مسابقه رو در سطح منطقه شاهد خواهیم بود، از جمله مثلا عربستان سعودی هم به دنبال چنین تسلیحاتی خواهد رفت. آیا اجرای احتمالی کنسرسیوم هسته‌ای در منطقه خلیج فارس خطر چنین احتمالی رو رفع میکنه؟ یعنی اون کشورها هم دیگه از پیگیری احتمالی تسلیحات هسته‌ای صرف نظر میکنن؟
این خطر رو بسیار کم خواهد کرد. اگر واقعاً به دنبال یک کنسرتیومی باشند که کشورهای نه تنها عربستان بلکه کشور بزرگ دیگه منطقه که میتونه بره به طرف سمت سوی ساختن بمب ترکیه است، اگر این کشورها دخیل باشند این خطر کم میشه، ولی شرط اساسی برای ساختن همچین کنسرسیومی است این که بشه به رژیم جمهوری اسلامی اعتماد کرد، و این اعتماد وقتی حاصل میشه که اون رژیم برآوردی از خواسته های ملت خودش باشه، و چنین چیزی در ایران وجود نداره و ضعیف میکنه احتمال ساختن کنسرسیوم اطمینان بخش رو نسبت به همه. ولی غیر ممکن هم نیست. در هفته ها و ماه های آینده خواهیم دید که این امر به کجا خواهد انجامید.
مهران مصطفوی بود، کارشناس هسته‌ای در فرانسه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بیش از 20 زندانی پیشین دو تابعیتی و غیر ایرانی که تجربه حبس در ایران را دارند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر سوئد خواستار اقدام جدی این کشور برای آزادی احمدرضا جلالی شدند که بیش از 9 سال است با حکم اعدام در زندان اوین محبوس است. امضا کنندگان این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، راه حلی را به دولت سوئد در راستای مذاکره با دولت ایران پیشنهاد دادند و می‌گویند که همزمان با محکوم کردن سیاست دیپلماسی گروگانگیری تهران، دولت‌ها هم وظیفه اخلاقی دارند که شهروندان بیگناه خود را از زندان‌های خارجی نجات دهند. هانا کاویانی.
در نامه سرگشاده زندانیان پیشین در ایران به اولف کریسترسون که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، آنها نوشتند در حالی که جمهوری اسلامی و رویه به گفته آنها شنیع دیپلماسی گروگانگیری آن مقصر اصلی این وضعیت است، اما دولت سوئد نیز باید به روند صدور بیانیه‌های خالی از محتوای خود پایان دهد و با اضطرار و جدیت به پرونده احمدرضا جلالی رسیدگی کند. این زندانیان پیشین به نقل از برخی دیپلمات‌های سوئدی می‌گویند دولت آن کشور با آقای جلالی به عنوان شهروند درجه دو برخورد می‌کند و او حمایتی که شایسته آن است را دریافت نمی‌کند. احمدرضا جلالی در دانشگاه‌های سوئد و بلژیک مشغول به کار بود و حدود یک دهه پیش برای شرکت در کنفرانس به ایران رفت و بازداشت شد. او که پزشک و متخصص مدیریت بحران است، به محاربه و همکاری با دولت اسرائیل متهم شد و حکم اعدام دریافت کرد. سوئد، کشوری که همسر و دو فرزند آقای جلالی ساکن آن هستند، 2 سال بعد از بازداشت به آقای جلالی شهروندی اعطا کرد و از آن زمان پیگیر این پرونده است. در نامه زندانیان پیشین به نخست وزیر سوئد، به پست اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که در آن آقای عراقچی به سابقه روابط تجاری نزدیک ایران و سوئد پرداخته و از تغییر این مسیر ابراز تأسف کرده است. عباس عراقچی با برشمردن مواردی چون پرونده احمدرضا جلالی، حملات به ساختمان سفارت ایران در استکهلم و البته محرومیت کودکان مبتلا به EB یا همان بیماران پروانه‌ای از پانسمان‌های مورد نیازشان، خطاب به همتای سوئدی خود پیشنهاد داده که به جای حرکت بیشتر به سمت بنبست، در اقداماتی که وضعیت را به اینجا رسانده تجدید نظر کند. امضا کنندگان نامه سرگشاده به نخست وزیر سوئد میگویند پست اخیر وزیر خارجه ایران تلویحاً پرونده احمدرضا جلالی را با موضوع دسترسی به پانسمان‌های مورد نیاز بیماران پروانه‌ای در ایران ربط داده که توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شود و مدت‌هاست فروش آن به ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است. آنها موقعیت کنونی را فرصتی نادر برای یک اقدام بشردوستانه توصیف کرده و میگویند مذاکرات برای تسهیل صادرات این محصول پزشکی به ایران در قبال آزادی احمدرضا جلالی نه تنها شدنی است، بلکه پست اخیر عباس عراقچی نشان می‌دهد که تهران از آن استقبال هم خواهد کرد. سیامک نمازی از امضا کنندگان این نامه که خود 8 سال در زندان اوین محبوس بوده، درباره این پیشنهاد به رادیو فردا می‌گوید
ما امضا کننده های نامه در واقع اومدیم انتقادهای دو طرف رو کلید راه حل این مسئله قرار دادیم. یک راه حلی پیش پای دوتا دولت گذاشتیم که هم یک پزشک بیگناه در بند نجات پیدا بکنه و هم صدها کودکی که بی خود و بی جهت دارن از یکی از دردناکترین بیماری ها رنج میبرن.
بیش از 20 نفری که نامه به نخست وزیر سوئد را امضا کردند پیشتر در ایران زندانی بودند. از ایرانی های دو تابعیتی مانند مراد تاهباز، نازنین زاغری و جیسن رضاییان تا یوهان فلودروس دیپلمات جوان سوئدی که حدود 2 سال در ایران زندانی بود یا بری روزن که از جمله آمریکایی های حبس شده در دوران گروگانگیری سفارت آمریکاست. این افراد کنار هم آمدند تا برای آزادی احمدرضا جلالی تلاش کنند. شهروند ایرانی سوئدی که هرچه از دوران حبس او می‌گذرد وضعیت جسمانیش هم بدتر می‌شود و اخیراً شبانه دچار یک حمله قلبی نیز شده بود. سیامک نمازی درباره این وضعیت می‌گوید:
خیلیامون در همون زندان و حتی در همون بند و برخی حتی در همون اتاق ایشون مدت‌ها زندگی کردیم، حال ایشون رو کاملاً درک می‌کنیم و وضعیت ایشون رو کاملاً می‌فهمیم.
امضا کنندگان نامه می‌گویند صراحتاً دیپلماسی گروگانگیری را محکوم می کنند، اما دولت ها هم وظیفه اخلاقی دارند که شهروندان بیگناه خود را از زندان های خارجی نجات دهند، حتی اگر به گفته آنها این کار مستلزم انجام مذاکرات دشوار اما اصولی باشد. به گفته آنها این لحظه فرصتی نادر برای اقدام بشر دوستانه دوگانه ارائه می دهد تا احمدرضا جلالی نه در تابوت بلکه زنده به خانه بازگردد.
هانا کاویانی بود. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران از سوی فوتبال آسیا لقب عقاب آسیا را دریافت کرد. معصومه حسرتی ملی پوش سابق فوتبال و فوتسال آسیا در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
با شناختی که من از فرزانه توسلی دارم واقعا نمیشه فقط بهش گفت یه دروازه‌بان خوب. اون یه رهبر واقعیه. تو زمین مدیریتش فوق‌العاده هستش. همیشه آرامش تیم رو حفظ میکنه. به نظر من تو لحظات سخت واقعا میدونه چطور فضا رو کنترل کنه. واکنشاش رو هممون دیدیم. بارها با سیف‌های استثنائیش دروازه ایران رو نجات داده و همین باعث شده بهش لقب عقاب رو بدن. نماد دقت و قدرت. اما به نظر من چیزی که فرزانه رو خاص میکنه اینه که تو سن 38 سالگی هنوزم تو اوجه. گل زیبایی که به چین تایپه زد یه نمونه از این درخشش بود. تو فوتسال زنان ایران که همیشه با محدودیت‌ها روبرو بوده، فرزانه واقعا الگوییه برای نسل جدید. با شخصیت، با پشتکار و مهمتر از همه با عملکرد درخشانی که توی این مدت داشته، نشون داده سن فقط یه عدده و برای همین هستش که همیشه جز بهترین‌های تاریخ فوتسال زنان ایران بوده.
از اهمیت پیروزی تیم ایران و رفتنشون به مرحله نیمه نهایی برای ما بگید و اینکه این پیروزی در چه شرایطی بوده؟
خب اهمیت این برد و رسیدن به نیمه نهایی خیلی مهمه. خب درسته که دوبار بچه‌ها قهرمانی رو تو سال 2015-2018 تجربه کردن، ولی این سری واقعا با شرایط خیلی سختی واسه این رقابت‌ها آماده شدن، حمایت نشدن، امکانات براشون در نظر نگرفتن و فکر می‌کنم دارن تمام تلاششون رو می‌کنن با غیرتشون بتونن سربلند از این رقابت‌ها بیرون بیان. واقعیت اینه که فوتسال زنان ایران همیشه مظلوم بوده. حمایت‌ها همیشه محدود بوده. دفاع از عنوان قهرمانی برای هر تیمی مهمه، اما برای ما همیشه این مسیر پر از بی‌توجهی و کمبود امکانات بوده. به نظر من مشکل اصلی که هیچ وقت برای تیم‌های ملی برنامه‌ریزی بلند مدت وجود نداشته. همیشه دقیقه 90 کار می‌کنیم. همه چیز تو لحظات آخر جدی میشه. نمونش همین حمایت تاریخی اخیری که رئیس جمهور و وزیر ورزش معاون رئیس جمهور به اردو اومدن و وعده‌های پاداش میلیاردی دادن در قبال قهرمانی. ولی سوال من اینه، چرا این حمایت‌ها زودتر شروع نمیشه؟ چرا همیشه باید صبر کنیم تا به لبه پرتگاه برسیم، تا تازه همه یادشون بیفته که تیم ملی زنان هم هست؟
خب بازی بعدی تیم رو چطور می‌بینید؟ به نظر شما نقطه قوت و ضعف این تیم در این مسابقات پیش رو چیه؟
تیم ملی فوتسال زنان ایران روزهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشته، اما حالا که به بازی حساس با ژاپن رسیدیم فقط یه چیز مهمه، شجاعت. این تیم همیشه وقتی با غیرت جنگیده موفق شده. نقطه قوت ایران خب خط دفاع منسجمشه. با فرزانه توسلی که هر بار با واکنش‌هاش ایران رو توی بازی نگه داشته و دروازه ایران رو نجات داده. تجربه بالای بچه‌ها و روحیه جنگنده‌ای که مقابل چین تایپه داشتیم بلکه برنده‌مونه. ولی باید واقع‌بین باشیم. ضعف‌های هم هست، خط حمله تیم ایران واقعا اون تحرک لازمه رو نداره. ما برای گل زدن واقعا مشکل داریم و مهم اینه که توی فشار روانی بالا بچه اون شجاعت لازمه رو برای ریسک کردن ندارن. تیم ملی فوتسال باید ریسک کنه، باید پرسای سنگین داشته باشه، باید پاور پلی داشته باشه. اگه قرار نتیجه بگیریم باید بدون ترس بازی کنیم و از همه مهمتر اینه که پنجشنبه روبروی تیم ژاپن باید یه تیم شجاع رو ببینیم. ژاپن تیم قدرتمندیه، تکنیکی سریع هستش، ولی ایران با تمرکز و نظم دفاعی و استفاده درست از موقعیت‌ها به نظر من میتونه شگفتی ساز بشه.
معصومه حسرتی بود، ملی پوش سابق فوتبال و فوتسال زنان ایران. و با این گفتگو به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.